وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق نجفی گفته بودم که فاضل اصفهانی استدلال کردند در رابطه با قاضی تحسین به آیات شریفه و من لم یحکم به ما انزل الله، و عرض کنم که روایاتی که داشتیم و به نصوص لائب غیبت و به ادله که دلالت بر امر معروف داشت. محقق نجفی به فاضل اصفهانی عرض کنم که اشکالاتی را وارد میکنن. یکی این که میگن شما دونستید که این آیات روایات تقیید خورده بود به اذن امام علیه السلام، چون حکومت مال امام علیه السلامه، و اینکه ادعا بشه که منصب برای امام علیه السلامه نه خصوص حکم در یک واقعه خاص، این حرف هم درست نیست و منافات داره با ظاهر دلیلی که ذکر شده. و اون دلیل چه بود؟ این بود که حکومت مال امام علیه السلامه. این دلیل که گفتیم حکومت مال امام علیه السلام گفته شد، این کمک میشه، معتزد هست با قول خداوند تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به پروردگارتون اینها ایمان ندارن تا اینکه تو را حاکم قرار بدن در مشاجراتشون و اختلافاتشون. بعد هم این دلیل کمک شده، معتزد هست با این آیه شریفه و هم با امر به رد فی ما تنازعوا فی، منظور آیه 59 سوره نساء، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یا عرض کنم که بد بده آیه دیگر، آیه 83 سوره نساء، ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم. دوباره یه اشکال دیگری هم که فعلا عبارت دارم نمیخونم، دارم توضیحات میدم. اشکال دیگری که محقق نجفی به فاضل اصفهانی میکنند، اشکال بر استدلال به نصوص نائب الغیبه و ادله امر معروف بود که مورد استدلال فاضل اصفهانی بود. اینو میان اشکال میکنن، بعد میگن که این نصوصی که در رابطه با نائب الغیبه هست، عرض کنم که موضوعش فقط اذنه، یعنی اذن خاص. ادله امر معروف هم اصلا اقتضای حکومت نداره، اصلا ربطی نداره امر معروف به مسئله حکومت، وانی که قضاوت از شؤون حکومته و ولایته، پس مربوط به حکومت نیست و از محل بحث خارجه. شما این اصلا به آیات، به روایات دال بر امر معروف نمیتونید استدلال بکنید. تمام این ادله فاضل اصفهانی رو دارن رد میکنن. حالا فعلا این عبارتشو بخونیم تا بعد. اشکال دیگری که هست، استدلال به اون نبوی بود برای اعتبار تحکیم، همون که عرض کردم تو منابع شیعه وجود نداره مال اهل سنته. و از کنم که من حکم بین اثنین فرازه یا بهی فلام یعدل بین هما فهو ملعون، میگه هیچ کدوم از اینها قابل استدلال استناد نیست. خب حالا فعلا عبارت بخونیم. بعد از این که استدلال فاضل اصفهانی رو آوردن، الان آمدن میگن که لکن قد عرفته، این عبارت مال محقق نجفیه و اشکال کنارش میتونید بنویسید اشکالات بر فاضل اصفهانی. اول میان اشکال میکنن، اینجا اشکال بر استدلال به کلن عمومات سابقه هست. اول لکن قد عرفت تقیید تلک العمومات به اذن الامام علیه السلام لان الحکومت له، شناختی تقیید اون عمومات را، این اون آیات روایاتی که قبلا آورده بودیم، مقید بود به اذن امام علیه السلام، چون حکومت برای امام علیه السلامه. تو قاضی تحکیم ما اصلا چیزی مانه اذن ما نداریم. اینا دو نفر راضی شدن، حکم قرار دادن، حاکم قرار دادن، قاضی دادن، قرار دادن این شخص رو، و اذن امام اینجا اصلا مد نظر نیست. یه رو دست کردن دیگه، ایشون استدلال کرده برای قاضی تحکیم، عرض کنم به این آیات و روایات که در رابطه با قضاوت بود، بعدم اومدن استدلال کردن به نصوص نهی الغیبه، استدلال کردن به ادله امر به معروف، اینا رو میخواد رد بکنه. البته که اونجا عرض کردم به اون نبویه که تو منابع اهل سنت به اونم استناد کرده بودم، قاضی تحکیم. نه نه، قاضی تحکیم اصلا منصوب بودن نیست، اصلا تو قاضی تحکیم منصوب بودن نیست، اومدن که اینو مشروعیت ببخشن. خود قاضی تحکیم مشروع خودش اینجا تصریح کرده، استدل علی مشروعیته، خواسته قاضی تحکیم رو مشروعیت ببخشه. چون بعضی میگن اصلا الان ما نمیتونیم از قاضی تحکیم استفاده بکنیم، مشروعیت نداره، مثلا زمانش منقضی شده، مال زمان پیغمبر است، مال زمان اهل بیت است، فهمیدی؟ تو اصل مشروعیتش تو الان خدش وارد کردن. فهم این صفحه غفت لذست دل علا مشروعیتهی بها فی کشف لطفان، همین دیگه قبلش دیگه، دوباره اونا رو که نمیتونیم همه رو تکرار کنیم. خب خب، و دعوا ان المنصب له لا خصوص، لا خصوص الحکم فی واقعت مخصوصه رضی المتنازعان فیها به حکم من حکماه، این حکماه این تشدید داره، کما ترا منافن لظاهر الدلیل المذبور المعتدد به قوله تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم و بالامر بالرد فیما تنازعوا فیه الى الله و رسوله و اولی الامر الذین هم الائمه صلوات الله سلامه علیهم فإنهم أدرى باستنباطه من غيرهم. میگه ادعای این که بگیم منصب برای امام علیه السلامه، نه خصوص حکم در یک واقعی مخصوصی که دو تا متنازع و متحاکم راضی شدند در اون واقعی مخصوص به حکم کسی که این متنازعان او را حکم قرار دادن، قاضی قرار دادن، حکما. خب میگه این ادعا کما ترا همونطوری که میبینی منافات دارد با ظاهر دلیل مزبور. دلیل مزبور چیه؟ لأن الحکومت له. یه چی گفتود بالا سطر اول؟ گفتود که چون حکومت برای امام علیه السلامه، منافات دارد با ظاهر دلیل مزبوری که کمک شده با قول خداوند تعالی که فلا و ربک به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند، نیاوردن اینها تا اینکه تو را حکم قرار بدن در مشاجرات و دعواشون. خب هم معتضد هست به این آیه، هم معتضد هست به امر برد فی ما تنازع و فی در اون چیزی که تنازع کردن، اونها را رد بکنن، ارجاع بدن به خدا و رسول خدا و اولی الامر، که آیاتش هم خدمت شما خوندم، آیه 59 و 83 سوره نساء، که اینها چی هستن؟ اولی الامر اینها امامان ائمه هستند که این بزرگ و اینها آگاه ترند به دست آوردن حکم از غیر خودشون. البته اینجا هم اینجا انهم رو میتونیم به ائمه بزنیم، میتونیم به همه بزنیم، یعنی الله و رسول و اولی الامر بزنیم، اشکالی نداره. بله؟ کسی بیاد ادعا بکنه که این منصب و این جایگاه قضاوت، این فقط عرض کنم که این جایگاه برای امام علیه السلامه، نه خصوص حکم کردن و قضاوت کردن در مورد جزئی که در قضیه تحکیم مد نظره. شما اون رو بیاید دنبال اذن امام باشید، اونجا رو دنبال اذن امام باشید، نه در جایی که یه مورد خاص جزئی رو دو نفر اومده راضی شدن به یک نفری گفتن آقا بیا بین ما قضاوت بکن، اینو اون اذن اونجا و حرفشو بزنید. متوجه این منصب عرض کنم که به این منصب برای امام علیه السلام نه خصوص حکم، اینو این جزئی رو نیاد زیر مجموعه اون منصب ولایت امام معصوم قرار بدید، این رو از اون خارج بکنید، نسبت به این سختگیری نکنید که تو وادی اذن اینا بخواید بیافتید، اذن رو برای اونجا قرار بدید که طرف قاضی تحکیم نیست، قاضی منصوبه. متوجه اینجا را نه اونجا اینو شرط ندونست، اینجا اونجا فقط اومد مشروعیتش رو گفت، مشروعیت قاضی تحکیم. الان این بحث میکنه، سب کنید، این بحث میشه که اصلا مشروعیت داری یا نداره، مال چه زمانیه، خود محقق نجفی میاد بحث میکنه، این میاد سب کنید. نه فعلا بله نه منصب خود قضاوت، نه نه با این لا خصوص ال... با این لا خصوص... نه با این لا خصوص الحکم نمی خوره.
لا خصوص الحکم یعنی
چی؟ واقعیت مخصوصه.
این برای
اونجایی که میخواد قضاوت کنه توجه نکردید دیگه. بله لحظه امام، امامه منصب برای امامه، مگه شما به کی برگرد نمیدید؟ بله میخواد بگه آقا اون بحث جدا گذشت که منصب ولایت و امامت مال امامه، فعلا بحثمون تو قضاوته. خب دقت کنید، میگه آقا شما منصب، این منصب قضاوت در واقع به عنوان اولی مال کی بود؟ مال امام علیه السلام بود. امام علیه السلام تفویض میکنه، میتونم بکنم به دیگری، اذن بدم به دیگری، و الا حق خودشون بوده، میتونن این اذن بدن به دیگری، میتونن اذن ندن و مستقیما خودشون قضاوت کنن. میگن اینو با مورد جزئی که در قاضی تحکیمی اینو مخلوطش نکنید. این ادعا داره میگه، این ادعا داره میگه، این ادعا میگه، این دعوا میگه که منصب برای او نه خصوص حکم فلانه، میگه که این حرف شما نزنید. این که
خب همین خصوصیت هست که
خب قضاوت حکمی واقعا مخصوصه. خب دقت نکردید دیگه، اون رضی المتنازعان فیها رو دقت نکردید، کلش بخونید، کلش بخونید، من که نمیده عبارت ای تکرار بکنم که کلش بخونم. ببینید خصوص حب در واقع مخصوصی که رضی المتنازعان فیها، آیا قضاوت اینه؟ قاضی منصوب این طوره؟ این قاضی تحکیمی دیگه، رضی المتنازعان به حکم من حکما، آیا قاضی غیر غیر تحکیم رو دو نفر میان قرارش میدن؟ این طور نیست که کلشو دقت بکنه. درست اون قاضی منصوبم میاد در واقع خاص قضاوت کنه که کسی منکر نیست که، مسلمه این. برای همین یکی از فرقای فتواشی بود با قضاوت، قضاوت به مورد خاص کار داره، فتوا مورد خاص کار نداره، که یک چیز کلی داره میگه، اون مصادیق خودشو داره. بله کی گفت این کجا حکما؟ اسم کجا بوده؟ میگه چی مهمه؟ چی میگه اسم میخواد؟ میگه دعوا این که منصب برای امام است نه خصوص و در واقع مخصوصه، کماترا این دعوا کماترا
اسم خبر الله رو داره میگه، میگه لا خصوصا
اسم لینفیجنز رو گیریه. اون یک اسمی برای خودش داره بگه لا خصوصات بوده؟ اما کنه
این میشه دیگه،
چون
عوض
بینه یک کلمه. خب اون رو چیز مخواهد بگه لینفیجنز رو مخواهد بگه؟ خب خبرش کدومی یعنی؟ نه خصوصات در واقع مخصوصی که راضی شده متنازعان عرض کنم که نه کماترا مال چی هست؟ دعوایه، دعوای این که منصب برای اون امام است کماترا، همونطور که میبینی این دعوا منافات دارد با ظاهر دلیل مذکور که معتضد به قول خداوند تعالی است. خب بله اینه مقدر بگیریم. خب بله خب ببینید و نصوص نائب الغیبه، این اشکال بر استدلال به نصوص نائب الغیبه است و ادله امر معروف. و این نصوص نائب الغیبه ای که برای مشروعیت قاضی تحکیم عرض کنم که فاضل اصفهانی بهش استدلال کرده بودن، میگه این نصوص نائب الغیبه منافات دارد با فرض موضوع اون نائب الغیبه، که چی باشه اون موضوع؟ هوا به موضوع میخوره، فقد اذن باشه، منظور اذن خاصه، فقد اذن خاص باشه برای نائب الغیبه، و الا نائب الغیبه که اذن عام که داره که، درست شد؟ او طبق اون روایت قرن الحوادث الواقع فرجوفی ها الى روایت حدیثنا یا اذن عام میداریم، ولی ما دنبال چه هستیم فعلا؟ دنبال اذن خاصیم. خب این اذن خاص هم که اینجا مفقوده، در رابطه با کی؟ در رابطه با نائب غیبت. ادله امر معروف چی؟ ادله امر به معروف هم لا تقتضی الحکومه، اقتضای حکومت نداره، اینه مربوط به حکومت نیست و از محل بحث کلا خارجه. اونو که اصلا حرفشو نزنید.
فرض موضوع نصوص نائب الغیبه چیه؟
بله؟
فرض نصوص، فرض موضوع، فرض موضوع نائب الغیبه چی؟
منافیست با فرض موضوعش که چی باشه؟ فقد اذن باشه. فرض اذن منافات داره با فرض موضوع نائب الغیبه الذي هو فقد الاذن له. خب چیه اون موضوع؟ فقد اذن برای اون نائب الغیبه است. نصوص باب الغیبه منافات دارد با فرض موضوعش، موضوع الذي هو چی؟ موضوع نائب الغیبه چیه؟ فقد اذن هست برای او، اذن خاص منظوره، برای این گفتن اینجا حتما بزنید اذن خاصه، و الا نائب الغیبه اذن عام داره. خب بله. خب و اقرب من ذلک، غریبتر و عجیبتر از استدلال عرض کنم که شده، اقرب من ذلک برای چی؟ استدلال اقرب من ذلک، ذلک میخوره استدلال به نبوی برای اعتبار تحکیم. نبوی چون یکی از چیزهایی که استدلال شده بود همون عرض کنم نبوی بود، میگه غریبتر از اون
برای مشروعیت
قاضی تحکیم، و غریبتر از اون استدلال برای حالا من عبارت بکنم و اقرب من ذلک.
این اذن خاص ما چه در اون میکاره اینجا که اصلا اونجا آره چه خواهی دارم کنش اذن خاص داشته باشه، چه اشکالی داره توی بحث فاضل اصفهانی که بهش این اشکال
گرفت؟ حالا خوب دقت بکنید، بعدا بحث چیز مفصل میارن، چون ایشون اصلا بحث داره که در رابطه با قاضی تحکیم آیا در زمان پیغمبر مشروعیت داره، زمان امام معصوم مشروعیت داره، بعدش مشروعیت داره نداره، مترتب بر اون بحثه. ایشون دنبال اینه، ایشون میگه اذن اذن که میکنه، میگه اینه اذن خاص موردی، دنبال اونه. معروض نجفی، معنی نجفی دنبال اذن خاصه، میگه اذن خاصم در نائب الغیبه وجود نداره، در نتیجه اون به درد ما نمیخوره، نمیتونید ازش استفاده بکنید. یعنی موردی دیگه، یعنی شخص خاص. آقا این شخص خاص امام معصوم مستقیم اذن بهش داده، اذن خاصی که شاخ و دم نداره که. برخلاف نائب الغیبه که چی هستن؟ اذن عام دارن. فقهای زمان غیبت چی هستن؟ اذن عام دارن. منظور اینه، یعنی مورد خاصه، ولی نائب الغیبه مورد خاص نیست که، نائب خاص نیستن که، نائبان عام. من به درد نمیخوره، میخواد تو این وادی بره. خب عرض کنم که و اقرب من ذلک الاستدلال علیه فی المسالک به وقوعه فی زمن الصحابه ولم ينکر احد منهم ذلک مع ان من المعلومه عندنا انقلاب الامر، ان من المعلومه عندنا انقلاب، این اسم مؤخر ان است، درست شد؟ من المعلوم جار مجرور خبر مقدم، ان من المعلومه عندنا انقلاب الامر بعد موت النبي صلى الله عليه واله حتى صار المنكر المعروف والباطل المألوف. این عبارت قطعا علاوه بر ادبی اشکال داره. ببینید، حتی صار المنكر المعروف که نباید بگم، حتی صار المنكر معروفا، بله، والباطل معلوفا، بله اینا اصلاح بکنید. اون کلام خود معاذ نجفیه، حواسشون نبوده، گفته حتی صار المنکر المعروف، که نمیشه که ساره میگه خبر نمیخواد، که نمیشه که از تو مرفوع باشه که. خب بعد از کنون پس میشه صحیحش بزنید معروف و اونو معلوفه. غریبتر از این استدلال به نبوی برای اعتبار تحکیم، استدلال بر تحکیم است در مسالک جلد 13 صفحه 332 به وقوع تحکیم در زمان صحابه و انکار نکردند احدی از اون صحابه اون تحکیم را، با این که چیزی که معلومه است. خب ما و ایشون میخواد اشکال بکنه از این عبارت به بعدش، اشکال محقق نجفی به شهید ثانیه، وانس چیزی که معلومه نزد ما انقلاب دگرگونی امر اسلامه، امر یعنی در واقع امر اسلام اینجا منقلب شد، متحول شد بعد از موت پیغمبر تا جایی که منکر معروف شد و باطل معلوف شد، مردم باطل اونس گرفتن. شما اونو میخواد چیز قرار بدید چون گفته بود چی در زمان صحابه این اتفاق افتاده و فلان، اونا رو میخواید ملاک معیار قرار بدید که اسلام کلا دگرگون شد، اکثریت از اسلام واقعی برگشتن. پس این رو شما نمیتونید بهش استدلال بکنید. همونطوری که استدلال اون از سنن نبوی درست نیست، اصلا تو منابع ما وجود نداره، استدلال به این هم درست نیست. و به ذالک ظهر لکه ان ما ذکره العامه من مشروعیت قاضی تحکیم فضلن، از فضلن اینجا جمله معترضه است، خط تیره بذارید، فضلن اما ذکروه من الفروع التي سمعتها، بعد خط تیره بذارید، این جمله معترضه رو دقت کنید، یشکل انطباقه على اصولنا و این ذکرها الاصحاب الذين هم ادرى منا به کیفیت تطبیق ذالک. با این مطلبی که گفته شد آشکار شد برای تو که اون چیزی که عامه و اهل سنت ذکر کردند از مشروعیت قاضی تحکیم، فضلا از اون چیزی که ذکر کردند عامه از فروعی که شنیدی اون فروع را، خب مشکل است انطباق از کنم که اون چیزی که عامه ذکر کردن از مشروعیت قاضی تحکیم، انطباق ضمیرش به اون مذکره میخوره، ما این موصول میخوره، مشکل است انطباق اون چیزی که اونا ذکر کردن بر اصول ما با مال ما سازگار نیست. اگر چیز ذکر کردن اون فروع را اصحابی که آگاه تر از ما هستند به کیفیت تطبیق تحکیم، حالا مالا ذکر کردن، ولی ما خوب اگه دقت بکنیم با اصول ما سازگاری نداره.
این
ذکر حال اصحاب یعنی فاحشیه. این ها میتونه به دو جا بخوره، ببینید ها هم میتونه به فروع بخوره، هم میتونه به مشروعیت بخوره، درست شد؟ هم میتونه به مشروعیت بخوره، شما این مشکل ما رو مشروعیتش بود دیگه، هم فروعشون قبول نداره هم مشروعیت رو فعلا. خب تعنی میزنه به فقهای خودمون که اومدن بله از ما آگاهتر هم هستن، ولی چیکار کنیم دیگه، الان اومده این حرف رو زدن، حالا فعلا سر بکنیم زود قضاوت نکنیم، عبارت دیگریشون رو ببینیم. آره خب نه، حالا میگه آقا روایت ما داریم، در روایت شما عرض کنم که جواب اون روایت چی میدید؟ آیا از این روایت شما قاضی تحکیم نمیفهمید؟ با روایت دیگه که نمیتونی مشکل داشته باشید. روایت میگه که امام معصوم، امام صادق علیه السلام به عرض کنم که راوی میگن میدونی چی به شما به من رسیده از طرف شما؟ راوی سوال کرد که چیه؟ حضرت فرمودن که شما یک کسی رو در کناسه اینو میشونید. بعد هم عرض کنم که حضرت اونا گفتن بله، بعد عرض کنم که گفتن که راوی گفتش که اسمش عروت القطاطه، یه آدمیه که خیلی عاقل و دانا هست و پیشش میشینیم با هم صحبت میکنیم، سوال میکنیم و ولی بعدش به شما ارجاع میدیم، با هم صحبت میکنیم، نظر اون رو میگیریم، اما این مرحله نهایی میام خدمت شما که به حضرت جواب دادن لا بأسه. خب بعضی خواستن از این روایت مثلا کسی بیاد استفاده کنه برای قاضی تحکیم، حالا عرض کنم که ایشون این رو قبول نمی کنن، میگن اصلا اینجا فصل خصومتی در کار نیست، ما بحث قضاوته، بحث این روایت داره صرف شناختن احکام میگه که شما از این شناختن احکام رو و اینکه احادیث اهل بیت رو میخوایم بشناسیم، حالا این کسی که آدم عاقل و دانای هست و فلان اینها آگاهی بیشتری نسبت به ما داره، میام حالا ازش میپرسیم چی این قضیه، اگه چه نهایتا به شما ارجاع میدیم. این واقعا که بحث ما در فصل خصومت قاضی تحکیم هم فصل خصومته، درست شد؟ منتقم اون اذن نداره، قاضی منصوب اذن داره. خب این اصلا چی ربطی داره به بحث قاضی تحکیم؟ این رو میان منکر میشن که این روایت بتونه ربطی به قاضی تحکیم داشته باشه. اسم محلی، اسم محلی. خب روایت دقت کنید، نعم فی خبر احمد بن الفضل الکناسی المروی عن الکشی قال قال لی ابو عبدالله، این قال بعدش لی داره، اینشون نیورده، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ای شیء بلغنی عنکم، قلت ما هو، قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، قال قلت نعم جئت فداک ذاکه. اینجا چی داره؟ بعد از جعلت و فداکی چی نداره؟ این ذاکر رو بذارید، جعلت و فداک ذاکر جلون یقال له عروت القطات، این قطاب غلط ها، قطات بزده غلط تهید مقدر اصول قطات، و هو رجل له هز من اقل نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل ثم ارز کنم که نردو، این دردو هم غلطه، نردو درسته، ثم نرد ذلك اليكم، قال ان قال عليه السلام لا باس، اشكال نداره. سند روایت دقت بکنید، محمد ابن مسعود قال حدثني احمد ابن منصور ان احمد ابن الفضل الكناسي، بله این محمد ابن مسعود العیاشی، بعدش بزن العیاشی امامی سفس، بعد از کنم که احمد ابن منصور الخزائی، اینم مهمله، احمد ابن الفضل الکناسی هم اینم مهمله، پس میشه روایت مسندتون و ضعیفه. خب حالا روایت رو معنا بکنم. خب این احمد ابن الفضل الکناسی میگه که امام صادق علیه السلام به من گفتن، میدونی چه چیزی به من رسید از طرف شما؟ یه چیزی از طرف من ازشون از کنم که راجع به شما به من رسیده، بعد میگه ما هو اون چیه؟ حضرت جواب دادن به من رسیده که شما نشاندید قاضی رو در کناسه، در محله کناسه نشاندید، بعد اون راجعه میگه گفتم بله فدای شما شدم، اون مردیست که بهش عروت القطاس گفته میشه و اون مردیست که برای او حض بحری از عقل آدم دانایی، اونها ما جمع میشیم پیش او و ما هم صحبت میکنیم، سوال میکنیم و اینها، ولی ثم نرد ذلك الیکم، رد میکنیم، ارجاع میدیم اون مطلب را یا اون قضاوت را، ذلك میتونیم بزنیم اون مطلب یا قضاوت درباره اون مطلب را به سوی شما، هیچ صحبته با هم میکنیم اما قضاوت نهایی را به شما ارجاع میدیم. بعد حضرت جواب دادن که لا بأس، این اشکالی نداره. یکی دیگه مثلا میگه آقا از این قضیه ما قاضی تحکیم مشروعیت قاضی تحکیم رو استفاده بکنیم، متوجه؟ که ایشون الان اینجا میگه یا الا انه آقا روایت وقتی اونم چیزی درستش کنیم، روایت عبارت عالم نیست که دل بخواهی باشه، روایت نرده داره چیزی میتونیم درست، نمیگیم اون غلطه، روایت چیزی که هست نمیتونیم دست بزنیم. آقا الان منابعی که ما داریم میگه نرد دو، حالا چیکار کنیم؟ ما دل بخواهی یا چیزش کنیم؟ میگم یعنی اون عرض کنیم چیزی که روایته، یعنی بحث اینی دل بخواهی نیست که، مثلا آقا ممکنه چیزی چند وجهش هم درست بشه، روایت چیه ما اون رو؟ آره الا انه کما ترا، عرض کنم الا اینکه اون خبر، الا انه کما ترا ظاهرون فی ارادت تعرف الحکم فی احادیثهم من القضاء فی لا فصل الخصومات الظاهر فی انکاره علیهم. میگه آقا این خبر کماترا جمله معترض است، قبل و بعدش خط تیره میخواد، الا انه این که این خبر این حدیث ظاهر است در اراده شناختن حکم در احادیث ائمه که من القضای فیه، که بیانه که بیان باشد از چی؟ از قضاوت در اون مورد، که یعنی ما بدونیم در اون صورت در اون مورد میخواییم قضاوت بکنیم چی کار بکنیم؟ دنبال اینه، اینه میخواد بشناسونه. و الا دنبال فصل خصومت نیست. مثل اینه چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما از یه مرجع تقلیدی یه نفر با هم دعوا گرفتن، ولی از یه مرجع تقلیدی دارن سوال میکنن حق با کیه؟ شرعن آقا شما بلدی آیات و روایات و دین رو بلدی، من برم بیجا میگم نمیدونم الان بین ما فصل خصومت بکن. ما بدونیم تکلیفمونو، اصلا بعضی ها تکلیف خودشون بدونن اصلا نمیرم بشه قاضی. مثل حالت شبیه شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف برای چیه؟ همونجا حل اختلاف بکنن و بگم و عرض کنم فیصله بدن، ندن دیگه دادگاه طولانی بشه و فلان بشه، نه اگر مقدوره. نه این وقت هست که نه به این طرف راضی نمیشه، میگه نه ما باید بریم دادگاه حرفا. این شرطان میخواد بدونه تکلیفش چیه، حق چیه، مسئله ده در این باره بدونن. به این رفت داره. مربوط فصل خصومات نیست که ظاهر است ظاهر باشه در عرض کنم که در انکار امام علیه السلام برای شیعیان که شما عرض کنم که نسبت اونها بیاد علا انکار بکنه که شما مثلا چرا دارید این کار میکنید. متوجه هم کنم این ببینید این مربوط به شناخت و حکم هست در احادیث ائمه که چه قضاوتی بشه در اون مورد. البته عبارت یه مقدار مشوش هم هست اینجا. مورد فصل خصومتی نیست که ظاهر است در انکار امام علیه السلام برای شیعیان، علیهم یعنی همین شیعیان. یعنی کلا میخوام بگم این مربوط به فصل خصومت نیست. واقعی که ما بحث ما در قاضی تحکیم چیه؟ فصل خصومته. پس این روایت بلدت مشروع اثبات مشروعیت قاضی تحکیم نمیخورد. حالا میگن ولو سلم، ولو سلم این که اگر مسلم بدانیم و قبول کنیم که روایت مربوط به فصل خصومات است، این مسلم بدونیم قبول بکنیم، اگر این قبول بکنیم فهو معیدون لما ذکرناه سابقا من الاذن سابقا فی الفصل بین الناس به احکامهم و انه یکون فی الحقیقت فضلا منهم و انا بشیئی فی ذکرهی انهم اجتهاد او تقلید صحیحین. میگه اگه مسلم بدونیم که این روایت اصلا مربوط به فصل خصومات، نه اینکه صرفا یه احکامشو در باب قضاوت یاد بگیره، مسلم بدانیم قبول کنیم، پس این خبر معید اون چیزیست که ما در سابق ذکر کردیم از اذن که باید چی باشه؟ قاضی باید اذن داشته باشه در فصل خصومت بین مردم با احکام ائمه. آقا صرف اینکه احکام ائمه رو بلد باشه نمیتونه فصل خصومت بکنه، باید اذن هم داشته باشه. و اینکه اون اذن، انه یعنی اذن، و اینکه اون اذن در حقیقت فضلیست، یه تفضلیست، یک عنایتیست از طرف ائمه به کی؟ به شیعیان. و این ناد شیعی، این وصلی است، اگرچه نیابت بکند اون شیعی در ذکر کردن اون حکم از ائمه یا حالا با اجتهاد یا با تقلید صحیح، یا با اجتهاد صحیح یا با تقلید صحیح. این تفضلیست از نایه امامان به شیعانشون و الا مال همه نیست. یه بارم یکنه محققین نجفی ذکر کرده بودن که این راجبه آمنه نیست که اونها نمیده با قیاس و استحسان چی که رفتن، این مال شیعانه. یه تفضلی کردن به شیعان خودشون که شما آقا اینو میتونید، مهم اینه که احکام ما رو بگید، طبعا احکام ما قضاوت بکنید، یا با اجتهاد صحیح یا با تقلید صحیح. بله؟ حالا فعلا صبر کنید، حالا فعلا صبر کنید.
میگه که
و لما ذکر ما سابقا من الارض
فی فصل بین
الناس احکام هم کدوم
کرد؟ اون قاضی
منصوب رو
داره
میگه؟ نه
اصلا
ما قصد اون قاضی منصوب نیست که اینجا فرانده تنشیم هست. داره فعلا بررسی میکنه، حالا کار داره. حالا سفر الان میگه
قبلا ما گفتیم حتی اگر هم بخوایم این روایت رو در باره فصل خصومت قبول بکنیم، ما قبلا گفتیم در رابطه با
نه ایشون میگه که نه ایشون میگه مطلقا اذن میخواد. ایشون برای عبارتش میخواد بگه مطلقا قاضی ها اذن میخواد، چه حالا قاضی منصوب باشه چه قاضی از کنون تحکیم باشه. فعلا داره
میگه
اصلا ما بحثمون قاضی منصوب نیست، اصلا حرفشو نزنید قاضی. آیا او شیعه که انتقلیدن قاضی منصوبه؟ چه حرفی میزنید شما؟ انهو اذن ایشون میخواد بگه، ببینید ایشون میخواد بگه این در حقیقت تفضلیست از ائمه و این نابه شیعی. حالا این شیعه میخواد مجتهد باشه، میخواد مقلد باشه، ولی قاضی منصور فقط ان چه باید باشه؟ باید مجتهد باشه. اصلا اون تو ما کلن بحثمون قاضی تحکیمه، تو قاضی منصور حرفی نداریم فعلا. آره بنا کل حاله در هر صورت ما بگیریم قبول بکنیم که این روایت مثلا اصلا خود قاضی تحکیم مشروعیت دارد ندارد، اذن میخواد نمیخواد، ما هر طور تصور بکنیم، فتجشم الاذن لهم مما عرف، پس تکلف و رنج سختی اذن برای قاضی تحکیم از چیزایش که میدانی. این چیه؟ برای قاضی تحکیم بخواد اذن بگیره این سختی نداره؟ مشکل نیست؟ مشکل دیگه؟ فتجشم الاذن لهم مما عرف او یعنی او تجشم، دوباره تجشم باید تقدیر دید، او مشروعیته، او تجشم مشروعیته، و این لم یکن به اذن خاصه، بهتر رو بگه به اذن خاص دیگه، این یاد رو خاصه بگه خاص دیگه. آره ایشون دیگه حالت مستری گرفته و مستر هم تعنیف حساب میشه، ولی همون بهتر بود خاص بشه. خب عرض کنم که میگه پس تکلف در رنج سختی اذن برای قاضی تحکیم، رجی برای قاضی تحکیم بخواییم قائل بشیم که باید اذن بگیره، این تکلفشو که اصلا میشنسی دیگه، میدونی دیگه فرق میشه، آقا تو را چیز داری برای از امام اصلا اذن بگیر، این واقعا یه تکلف و رنج سختی داره، این ممکنه اصلا تو اون منطقه نباشه، تو یه شهر دیگه باشه، هیچی دیگه چند ما برم بیان یه اذنی میخواد بگیره، این واقعا مشکل سار میشه و اون قاضی تحکیم اصلا به گردن نمیگیره، یه چی کاریه من این همه دنگ و پنگ برم اذن بگیرم، من قاضی من ربطی نداره، من قاضی منصوبم که نیستم، هیچ این واقعا تکلف داره. حالا عرض میکنم بله؟ میگه ببینید دقت کنید عبارتو هنوز نخوندم، ببینید یا تجشم، دقت کنید میگه تجشم اذن برای قاضی تحکیم که میدونی میشناسی، یا تجشم مشروعیت تحکیم اگرچه تحکیم به اذن خاص نباشد. نه اینو میخواد بگه، اگرچه قاضی بشین که اذن خاص نمیخواد، اینو میخواد بگه، اصلا قاضی بشین که قاضی تحکیم اذن خاص نمیخواد، بله و لم یکون اینو وصلیه، یا بگیم آقا یعنی خود اون مشروعیتشو، ولی ما بگیم آقا اصلا اذن خاص نمیخواد، مشروعیت اینو ثابت کردنش خودش هم سختی داره، رنج داره، به همین راحتی مشروعیت قاضی تحکیم رو نمیتونیم ثابت بکنیم، اصلا شما دست من بیام تسلیم بشم که قاضی تحکیم اذنم نمیخواد، اذن خاص نمیخواد، اونم دست برداریم، خود صرف مشروعیتش هم ثابت کردنش کار دشواریه. این ایشون داره میگه و انشاء نسب کذالک، یعنی و انشاء نسب کذالک یعنی تحکیما، کذالک یعنی تحکیما، و انشاء نسب کذالک یقتضی نفوذ حکمه فی جمیع ما یقع فیه التدائی من المال و النکاح و القصاص و الحدود و غیرها کما نسبه فی المسالک الی ظاهر الاصحاب. و انشاء نسب اونم تحکیما اقتضا می کند نفوذ حکم قاضی تحکیم را در جمیع اون چیزی که در اون دعوا واقع میشه، چه مال باشه، چه نکاح باشه، چه قصاص باشه، چه حدود باشه و غیر اینها، هر چی شما فرض بکنید، همونطوری که اون نفوذ حکم را شهید ثانی در مسالک به ظاهر اصحاب و فقهای شیعه نسبت داده است، مسالک جلد 13 صفحه 332. این میخواد اینو بگن اگه شما اون مشروعیتش ثابت بشه، جایی یعنی فارغ بشیم از اثبات مشروعیت قاضی تحکیم، متوجهی؟ حالا این کسی که بیاد انشاء حکم بکنه، صدور حکم بکنه، این چی اقتضا میکنه؟ میگه اگه اونو شما ثابت کردید، من میپذیرم که چی؟ خود این خودش اقتضا داره که نافذ باشه، مثل قاضی منصوب، چطور در قاضی منصوب در مال و نکاح و قصاص اینها نافذ حکمش، این هم نافذه، منطقه به شرطی که اصل مشروعیت قاضی تحکیم به شما ثابت میکنیم، اگه ثابت شد بقیه شما میپذیرم مثل قاضی منصوب. خب لیکن حالا خیلی بحث داره، از این به بعدش فوق العاده باید دقت کنید، فوق‌العاده عباراتش خیلی از کنم دقیقه، چون میان چندین وجه برای اون وجه اشکال بیان میکنن. یک طرفش نفوذ قاضی تحکیم هست، اون از کنم نفوذ داشته باشه در اهلیت حبس و استیفای عقوبت، چون یه بحث اینه که آیا این صدور حکم کرد، این فاعل میتونه صدور حکم بکنه یا نه، اجرای حدود و اجرای حکم میتونه بکنه، این استیفای عقوبت و استیفای حقوق هم میتونه بکنه مثل قاضی منصوب یا نه، اینو بهش خدشه کردن، اشکال کردن، معرکه آراست بین علما، حتی بین یک فقیه در دو تا کتاب هم مثلا شیخ طوسی در یک جایی ایشون نسبت داده یه چیزی گفته، در جای دیگه یه چیز نسبت داده که متأسفانه دوباره یک جا هم نسبت به شیخ طوسی همچنان اشتباه با صراحت، چون ایشون به صراحت یکی از مشکلات اساسی که این کتاب داره بعضی از علما رو فقط اسم آورده، مثلا گفته که کی به هو خیارت سید، یعنی سید مرتضی، متأسفانه خب ایشون کتابای سیاسی متعدد داره، رسائل شریف مرتضی، الانتصار، مسائل الناصریات، متوجه، و کتاب دیگه، کتاب دیگه است اون الجمل و الفعل، چیه کتابی دارن اسمش شدین، بله یه کتابی دیگه دارن که متأسفانه من نگاه کردم اینا رو بررسی کردم اصلا چنین چیزی اولا وجود نداشت، باید کتاب کردم بگه خب راحتر میشه پیدا کرد، ولی جلد صفحش نگفته من راحتر پیدا میکنه، تبیانو گفتن رفتم پیدا کردم با چه مکافاتی، خب تو تبیانو گفته خب زلی چه آیهی من چیجی رو پیدا بکنم، ساعتها همین چند خط وقت نام گرفت، ببینید الان شما تحقیقاتی که انجام میدید جلد صفحه همه چی میاد، یه لطفی به مخاطب میکنید دیگه ساعتها اذیت نمیشه برو پیدا بکنه، حالا بعد تازه پیدا بکنه، حالا اگر پیدا بکنه تازه پیدا میکنه میبینه این نسبتی چه واسه اشتباه، ولی شما متن درست الان میدید آقا دلیلش اینه، این جلد، این صفحه، این کتاب قدیمی، این مشکلاتو داره که خیلی ها طرف کتاب قدیمی نمیرن، یک دلیلش همینه، سید مرتضی است. خب اینو خوب دقت کنید، لاکن فل قواعد، قواعد علامه جلد 3 421، ولی اگه اینجا میگفتن لاکن علامه، خب علامه یکی دو تا کتاب ترجمه داره، این همه آدم وقت بذاره 10 ساعت 20 ساعت 30 ساعت که بفهمه ایشون اینجا چی گفته، بگی دیگه در قواعد اونم خیالش راحت تر بشه، جلد 3 صفحه 421، ان اشکال فی اهلیت الحبس له و استیفاء العقوبه و الجزم به انه لا ينفذ حکمه على غیر المترازیین حتی لا یضرب دیت الخطا على عاقلة الرازی به حکمه، لکن علامه در قواعد اشکال کردند در اهلیت حبس برای قاضی تحکیم و استیفاء عقوبت علا بر صدور حکم، منظور اینه که آیا قاضی تحکیم علا بر صدور حکم اهلیت این رو داره کسی رو زندانی میکنه، اهلیت این داره استیفای عقوبت بکنه، مثلا تازیانه بزنه و نمیدونم پول از اون بگیره و بخش اجراییات وارد بشه یا نه، علامه این رو اشکال کردن و جزم پیدا کردن که پس چی شد، لیکن فی القواعد الاشکال و جزم، جزم پیدا کردن به این که حکم قاضی تحکیم نافذ نیست بر غیر متراضیین، دو تا کسی که راضی نباشن، حتی اینکه قرار داده نمیشود دیه خطا بر عاقله کسی که راضیه به حکم میشه، این بحثی اومده بود که عبارات اهل سنت اینا مفصل بحث شده بود، اینی که فقط رضایت خود اون جانی به حکم قاضی تحکیم کافی نیست، باید کیا راضی بشن؟ عرض کنم که بله این نافذ نیست بر غیر متراضیین، اینا خودشون عرض کنم که راضی نباشن به این، عرض کنم که طرف به این قاضی تحکیم، این هم جست بوده که به این حکم این قاضی تحکیم دیگه نافذ نیست، چرا؟ علا غیر متراضیین دیگه، این دو نفر این متحاکمه راضی نیستن، راضی به این حکم نیستن متراضیین، بله
قبول دارن این به عنوان قاضی قاضی تحکیم که بعد از
اینکه حکم صادر
شد راضی به
حکمش، آخه نه یه دو صورت داره، یه وقت خراب
اول بزن،
نه بله
خیر ایشون اینجا دیگه لا ينفذ حکم على غیر المترازیین، نسبت به غیر المترازی حکمش نافذ نیست، نسبت به المترازی حکمش نافذه، اما بدگیر متراضی حکمش
حافظ نیست. این اصلا خودشون رضایت ندادن. فقط کی راضی شده؟ فقط عاقل راضی شده. عاقل راضی شده. ولی اون طرفین دعوا راضی به این نشدن. متوجه شدی مثل چیه؟ یعنی این طرف اومده جنایتی کرده، جنایت یا به قتل یا به جرح. اومده مثلا این طرف رو دست پاش شکسته، اینو زخمی کرده. اینا چی هستن؟ اینا متحاکمه، اینا شاکی و متهم، شاکی و مجرم. متوجه؟ عرض کنم که اینا اومدن حاجی راضی نشدن، ولی خود اون عاقله اومده به حکم این طرف راضی شده. خود چی چیکار کرده؟ علامه گفته که این حکمش نافذ نیست. چرا؟ چون اون متحاکمه و متراضی هم نیستن، اونا باید راضی بشن. درست شد؟ خب این الان خوب دقت بکنید، این خیلی این عبارت بعدی مترتب بر اونه. پس ایشون دو تا هست داشت، یکی اشکال کرد، بله، حتی قرار داده نمی شود دیه خطا بر آنکله راضی به حکم اون قاضی تحکیم. تا جایی نافذ نیست حکمش بر غیر متلازم. خب حالا که نافذ نیست، اون دیه قرار داده نمیشه دیگه بر آنکله راضی به حکمش، چون اینجا شرطش که رضایت متحاکمه بشه تحقق پیدا نکرده. اینه استفای عقوبت در هر چیزی. عقوبت الان عرض کنم که میخواد اینا مثلا جریمه مالی بکنه، میخواد اینا عرض کنم که تاجیانه بزنه، حبسی که قبلش گفت. متوجه؟ هر گونه عقوبت کنه، اینا کل عقوبت داره بس کنه. همونطوری که قاضی منصوب میتونه استفای عقوبت بکنه، اینو قاضی تحکیم میتونه. علامه در روایت بهش اشکال کرده که چی؟ که نمیتونه. اشکال کرده در این که اینم نفوذ داشته باشه. از این به بعد خوب دقت بکنید، در این که من اینا رو عبارات هی نگم اهلیت الحبس له و استیفال او قبر، اونهایی که قبول دارن بهشون میگن قائل به نفوذ، اونهایی که قبول ندارن قائل به عدم نفوذ. یعنی اون نافذ باشه حکم قاضی تحکیم در این باره، که دیگه طولانی تر عبارات نگم. خوب دقت کنید و میکنیم در حدی چی؟ در حدی سوء اثبات رو.
خب حالا از حالا به بعد مسئله عوض میشه،
نفوذ
یا عدم نفوذ. آره
خوش نکردید، من دارم به شما میگم نفوذ یعنی چه؟ نفوذ یعنی که طرف اهلیت داره برای حبس استعفا و عقوبت. نفوذ یعنی اون کسی که میگه نه اهلیت نداره میشه عدم نفوذ. دیگه میخوام طولانی نگم. چرا؟ مسئله جدیده؟ لا اله الا الله. دقت، نه بحث اینه. ببینید بحث این که مشروعیت دارد یا نه یه بحثی بود، خب باید تموم شد. ببینید دقت کنید، میگه آقا بحث شد که اثبات در حد صدور حکم و اثبات حکم این به درد میخوره. خب حالا اونو ثابت کردیم براش، سلام نکه اونو قبول داشته باشیم. حالا بیاد آیا مثل قاضی منصوب میتونه زندانی میکنه؟ میتونه اینجا اجرا بکنه حدود رو، اینها رو اجرا بکنه؟ یعنی الان بحثمون اینه. حالا بحث اینه که الان اینجا دو تا قول وجود داره، یه قول اینه که این اهلیت رو دارد، یه قول اینه اهلیت نداره. اونه که میگن اهلیت داره تعبیر میکنه به نفوس، اونه که میگن اهلیت نداره عدم نفوس. روشن شد؟ خب و وجه الاشکال الاول فی کشف اللسان من عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد لمن له أهلية القضاء وإفزاء تأثيلها إلى الفساد وقول الصادق عليه السلام لحفص بن قياس إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وهو خيارة السيد والشيخ في التبيان وجماعة. فهم إنجا إما ثلاث إنجا فعلا هرت تياس أناك نافذ ميدانات. بعد عبارت بعد ادامهش مال عدم نفوذه. تا اینجا پس این عبارت حتما بنویسید که از کنم که اون جایی که شروع میکنه میگه عموم ادلت الامر بالمعروف تا من الیه الحکم، برای دفاع از اینه که قاضی تحکیم میتواند اقامه حدود بکنه، اهلیت دارد، نافذه در این مرحله. کل این عبارت مال اینه. این چیزا بخواد یادداشت نشه بعدها تو ذهن آدم نمیمونه، اینا رو متوجه نمیشه که این چیه قضیه. متوجه؟ این بچه اشکال اولیه، اون بچه در واقع میخواد توضیح بده منشه اشکال رو، چرا اونا اونطور میگن از چه ناشی میشه؟ اینایی که این طرفی عدم نفوذ میگن دلیلشون چیه؟ از چه ناشی میشه؟ خب دقت کنید، با توجیه کرده است اشکال را و در واقع تبیین کرده، توضیح داده اشکال را در اول. فل اول یعنی چه؟ یعنی اهلیت حبس لهو و استیفاء العقوبه. یه اول داشته باشید چون بعدا یه ثانی هم داره. ثانی کدومه؟ ثانی اون الجزم بین و بیان فرض حکم. خوب دقت کنید، کل این اهلیت حبس لهو و استیفاء العقوبه را بالاش یه خطی بکشید، بالاش بنویسید چی؟ همون اول. این اوله ولی جزمو به انهو الاخره میشه اثانی، چون بعدا با این کار داریم. بعد این توضیحات میان میگه لا یخفا علیک ما فی الثانی بعد فرض صحت الاول. شما اگر اینو توجه نکنه اونجا متوجه نمیشید ثانی اول چیه. خب توضیح داده در کشف اللسان جلد 10 صفحه 16 که میخوان اشکال از چی ناشی میشه. یک، از جلد 10 صفحه 16 ناشی می شود اشکال از عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر. یک، دو، ناشی میشه از عموم قبل ادله، در واقع عموم میخواد، اون قبل عموم نداشت، اصل دیگه اون عموم ادله بود، این عموم ادله، در واقع عموم هم تقدیر میگیریم، و عموم ادله تحکیمی که نهی کننده است از رد کردن کسی که برای او اهلیت قضاست و منجر شدن تعطیل اون احکام یا حدود. اینها هم میتونه به احکام بخوره، هم میتونه به حدود بخوره، اشکالی نداره، به هر دو میتونه بخوره. منجر میشه و تعطیل کردن احکام یا تعطیل کردن حدود به فساد منجر میشه، چون که حدود رو جاری نکنید، احکام الهی رو جاری نکنید، احکامی که پیغمبر آل پیغمبر یاد دادن جاری نکنید، اون منجر به فساد میشه. خب این در واقع دو تا شد، تا اینجا دو، سه کدومه؟ روایته و قول صادق علیه السلام. در واقع اینطوره که این اشکال ناشی میشه چی؟ من عموم داشت، من مگه نداشت اول، من عموم و عدلته و من قول صادق علیه السلام، یه من اینجا تقدیر میگیرید، برای هم این قول صادق شده، مجبور شده، ناشی شده این اشکال از قول امام صادق علیه السلام برای حفظ ابن قیاس که گفته اقامه حدود برای کسیست که او حکم صادر میکنه، الیه الحکم. او روایت قبلش چیه؟ خود سند روایت رو میگم، روایت کاملش هم براتون بکنم تا خوب متوجه بشید چیه، با این صرف این عبارت متوجه نمیشید. و خود این روایت معرکه آراست که اصلا منظور چیه خدمتتون عرض میکنم. روا سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله، نشانی میدم برید خودتون اونجا ببینید، عرض کنم که من یقیم الحدود از سلطان و اول قاضی. قبلش اینا سوال اینه چه کسی باید حدود رو جاری بکنه، آیا سلطان یا قاضی؟ امام علیه السلام چی جواب دادن؟ اقامت الحدود الان من الیه الحکم. سوال، چرا حضرت جواب ندادن القاضی یا کلاهما یا فلان؟ اینا جای سوال دیگه، چرا طولانی شدن؟ حکمت اقتضا میکرد که حضرت چطور جواب بدن؟ من بعدش عرض میکنم، اینجا فیض کاشانی یه چیز میگه، پدر مرحوم مجلسی شیخ محمد تقی مجلسی یه چیزی میگن، هر کدوم توضیحات میدن، بعضا میگن اینجا توله بوده، این راوی چون عامی بوده اینجا حضرت اون رو به صراحت بیان نکردن، و الا مثلا حکمش درست چی بوده؟ القاضی بگن، ولی گفتن چی؟ اقامت الحدود الا من الیه الحکم. که اینجا عرض کنم که جوابی دو فهمی داده بشه و با صراحت نباشه، که اونجا قاضی خود همین راوی بعدا میشه قاضی هارون رشید، متوجه هم میکنم اینطور، و عامی بوده، این چون عامی بوده و روایت عامه باید روایاتی که صادر میشه اون راوی اصلی اگر عامیه باید خیلی مواظب باشیم که اینجا حافظ تقییه داره، توریه داره و اینها نتونستن به راحتی، یا حتی بعضی وقتا هست ثابت شده که اون راوی از آخر شیعه است، زراره است، ولی عده اهل سنت اینجا نشسته بودن، عامه نشسته بودن. بازم باید حواسمون رو جمع بکنید، اگر روایت تعارض کرد با روایت دیگری که چنین صحنه‌ای درش نبود، اون رو باید به این ترجیح بدین، درست شد؟ چون انتقیتن صادر شده، انتقیتن صادر شده و مانندی. دقت کنید الان اینا رو مفصل توضیح میدن که این اقامت الحدود الی من الیه الحکم یعنی چی. خب دقت کنید این روایت
Thank you.
نه این روایت امام صادق علیه السلامه، زمان هارون نبوده، قبل از هارون بوده. الان عرض میکنم، عرض میکنم این آقا بعدن اومده قاضی شده و قاضی هارون شده دیگه.
زمان امام صادق اینقدر
حالا حالا فعلا گوش میکنیم، حالا فعلا گوش بکنیم. شما این هم در نظر بگیرید که ما این همه در زمان خود امام صادق هم فعلا مجبور بوده خیار فروش و پارچه فروش و فلان باشه، کنار خونه حضرت بیاد یه بساطی پهن کنه فلان بکنه، تا میتونه اون خیلی هم آزاد نبوده، شدت ضعف هم داشته. این برنامه بوده، یه مقدار اومدن تونستن، بله با نسبت به اهل بیت دیگر تاثیر داشته، اما بازم تو اون جلسه ببینید شما یه وقت میگید که اون کسایی که اونجا حضور داشتن در کل خفقان نبوده، میتونستن تدریس داشته باشن، اما موردی سعی میکردن که برای اینکه شر درست نشه. امثال خود امام صادق اون باقر روایت انتقیتن دارن، انتوریتن دارن، چرا نداشته باشن؟ اون هم به واسطه حضور عامه. خب به خود راه او سوال کننده از عامه بوده. حالا عرض میکنم، خب دقت کنید، سلیمان بن داوود من قنی عامی سقه است، حفظ ابن قیاس نخعی این هم عامی سقه است. این کسی که از حضرت سوال کرده که حفظ ابن قیاسه، این خودش عامیه. خب بعد این روایت بنویسید، حاضر روایت مسندتون و ضعیفه. سوال اینه که حضرت ها عامی سقه شدن، نیچه رو روایت نگفتم موسطه سند شما میبینید در سلیمان بن داوود حفظ ابن قیاس. چرا موسطه نشد؟ چون اینها قبلش چند راوی دیگه داریم که توش مشکل دار وجود داره. این سند کاملش قبل داره، قبلش اینه ابی ان سعد ابن عبدالله. یعنی چی داره میگه ابی؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق داره میگه ابی. ابی چیه؟ علی ابن الحسین ابن بابا بین الغمی. بله ابی مشکل نداره، پدرشون امامی سقه مثل خودشون. چون سند این روایت کجاست؟ سندش بنویسید الفقیه جلد 4 صفحه 71-72 حدیث 5135. خب سعد بن عبدالله نه، این که مشکل نداره، امامی سقص مشکل، این فعلا مشکل نداره. ابی ان سعد بن ابی که بابده امامی سقص، سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قومی ایشون امامی سقص که مشکل داره. ان القاسم بن محمد الاصفهانی این مشکل داره، این مهمله. این باعث شده که من به شما عرض کنم حاضر روایه مستندتون و ضعیفه، و الله اگه اون روایت بودن همه عامی سقه که بود که میشد موثقه. این یک روایه مشکل داره و سند رو مشکل دار میکنه. خب حالا سوال مهم، این اقامت الحدود الى من الیه الحکم دو پهلویه. فرق هیچ فرق نمیکنه، چه اول باشه چه وسط باشه چه آخر باشه، هر کدوم باشه روایت مشکل دار میکنه. اون ملاک نیست، ملاک اینی که یکی از این روایت مشکل دار بشه. نه اون مال اصحاب اجماعه. خب بعد اصحاب اجماعه دیگه چی داریم؟
نه
همون یک نفر هم ضرب میزنه، چه نفر آخر باشه چه اولی باشه چه وسطی باشه مخدوش میکنه دیگه. شما الان مثل مثال ساده یه زنجیری که اومدن یک متر زنجیر را دادن و هم وصل نکردن، شما با این عرض کنم که یکم تناب و یکم نخ و یکم فلان، شما به چه این ور وصل کنید؟ چون وصل وصل کنید این چیز درست حسابی در نمیاد، چه برده میکنه؟ همه ضربه میزنه به سند. خب بگذاریم ببینید شما الان این روایت چیه؟ این روایت به حالت دو پهلو داره که اقامت الحدود الی من الیه الحکم. اینجا عرض کنم که نه وافی فیض کاشانی در وافی جلد 15 صفحه 538 چطور معنا کرده؟ روایت سنگینه که اینا به ایس و به ایس افتادن و هر کی یه چیز داره میگه، به همین راحتی نیست. شما راحتی میتونیم که من الهی الحکم یعنی قاضی، این توش حرفه. این چرا حضرت اینطور جواب دادن؟ یه کلامی گفتن القاضی دیگه، اینجا جا داشته راوی اون سوال کننده عامی بوده، حضرت اینطور جواب دادن. فیض کاشانی چطور میگن؟ میگه یعنی من یحکم منهما او من کان اهلا للحکم، مثلا منظور حضرت اینه که هر کجا از این حکم میکنن، منظور من اله الحب هر کدوم حکم میکنن. خب شما بعد ممکنه بگید آقا سلطان که سلطان اون زمان که جائر بوده که بابا هم خب فقیه همینه دیگه، مجبور بودن اینطور جواب بدن. توجهی؟ او من کان اهلا للحکم قاضی کان او سلطانا، فیلی کاشانی داره میگه، او غیر هما، اصلا مهم نیست. آقا هر کی که حکم صادر کرده میخواد قاضی باشه، منظور قاضی منصوبه، میخواد سلطان باشه، میخواد غیر اینا باشه، غیر اینا کیو در بر میگیره؟ مثل قاضی تحکیم، میخواد هر کی باشه. و انما عطا علیه السلام به توریه، نظر فیلی کاشانی اینه که اینجا توریه است، به توریه فی الجواب. چرا توریه؟ لأن السائل کان عامی و کان قاضی من قبل هارون، از طرف هارون هم قاضی بوده. البته ما نمیتونیم متهم بکنیم فیلی کاشانی که آقا که زمان امام صادق هارون کجا بوده. خب اشتباه بودن واضحه که ایشون نمی کنه که بگه یا می تونیم اونطوری توجیه کنیم که این طرف بعدا قاضی هارون شده دیگه، توجیه غریزی نمی تونیم بکنیم. درست شد؟ چون در زمان امام صادق که هارون سلطان نبوده، حاکم نبوده، هارون زمان امام موسی کاظم بوده که هارون بوده، بل احسن تو هم آره تو همون واجی بوده. خب ببینید چقدر نزدیک بوده که شده واجی فلان، این هم آمیه، یعنی تو آمی بودنش هم شدید بوده که رفته اونجا واجی هارون شده. تا شما توقع نداشته باشید که از در اینجا با صراحت جواب بدن الغازی، اینجا مجبور شدن بگید که من اله الحب تو پهلو باشه، حالا که توریه داشته باشن. خب توریه هم که بحث بسیار مفصل داره، در تعریفش اینه که ان یقصد باللفظه خلاف ظاهره المطابق للواقع عند المخبر، چون در تعریف خود توریه با هم دیگه اختلاف داره. خب عرض کنم که اینجا شخص دیگری که خود در روضت المتقی جلد 10 صفحه 214 با شیخ محمد تقی مجلسی، ایشون چی گفتن؟ میگن ظاهرا هر فقیهی می تواند اقامه حد کند. از یه روایت ایشون اینطور فهمیده که هر فقیه میتونه بیاد اقامه حد بکنه. تو این دیگه که تعبیر سلطان اینا نیستا، دیگه تو این تعبیر این که نمیزن اینجا توریه شده اصل وزرت نیستا، اینها برداشتها متفاوته. خب بله بله شیخ محمد تقی. صفحه 214 شده جلد 10 صفحه 214. خب اگه ظاهرن هر فقیه میتواند خب این اقامه حد بکنه، بعد دقت بکنید هر جا غالبا تعبیر فقیه که به کار برده میشه، یعنی شما قاضی تحکیم باید خارج بکنید، چون غالبا قاضی تحکیم ها مجتهد نبودن و نیستن، یه چیزی مختصری بلد بوده و توانه این کار داشته دیگه، و تصریح میخواد که اگر قاضی تحکیم مجتهده تصریح میخواد، و الا اصل در قاضی تحکیم اینه که مجتهد نیست، این تعبیری که به کار میبرن. خب عرض کنیم که اینجا این مطلب گفته شده که خب از این سه تا مطلب بعضی ها چی فهمیدن؟ که نافذه، یعنی قاضی تحکیم اهلیت حبس داره و اهلیت استیفای عقوبت داره. حالا عرض میکنید دیگه و هوه خیاره تو سید خودش داره میگه و شیخ تبیان و جماعه، این که قاضی تحکیم میتواند اقامه حدود بکنه، این قول اول که نفوذ بود، این نفوذ اختیار سید مرتضاست که متاسفانه در تمام کتاب فقهیشون مراجعه کردن چنین چیزی پیدا نکردن، نه در نفیش نه در اثباتش، این بدی این قضیه است دیگه، حداقل کتابش میگفتن اینطوری. و شیخ، البته این من بگم بعضی از موارد ممکنه به فقیه نسبت بدن از غیر کتاب فقهی، متوجه؟ ما عمر زیادی هم نداریم که بریم مثلا ده ها جلد بررسی کنیم آیا پیدا بکنیم یا نه، حالا هم که پیدا کنیم این باشد یا نباشه. ایشون مدعی که مختار سید مرتضی است و شیخ طوسی در تبیان، تبیان کجا؟ جلد 7 صفحه 406. که متاسفانه در اون چنین چیزی بسیار الان براتون ثابت میکنم چون اونجا اصلا ربطی با قاضی تحکیم نداره، اصلا مربوط نیست. خب این کجا آمده؟ این جلد 7 صفحه 46 زیل آیه 2 سوره نوره، سوره نور آیه 2. الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. صریح عبارت شیخ طوسی چیه؟ ما هستیم چیز دیگه، به قضاوت با خودتون با مخاطر. صریح کلام شیخ طوسی اینه: الخطاب به هذه الآیه و این کان متوجها الی الجماعه فالمراد به الامه بلا خلاف، لانه لا خلاف انه ليس لاحد اقامه الحدود الا للامام او من يوليه الامام. سلامتی نداره. مال چیه؟ مال امام و قاضی منصوبه. احسنتون. میگه خطاب این آیه اینه که اینه که تجلی به کل واحد منهما، یا امام باید اجرای حد بکند یا قاضی منصوب. درست شد؟ خودشون به سراغ میگن برای احدی نیست که اقامه حدود بکند مگر برای امام یا کسی که امام به اون ولایت داده، یعنی قاضی معزول، یعنی قاضی منصوب، نه قاضی تحکیم. سریع کلام ایشون که قاضی تحکیم داره رد میکنه. وقت شما میگید تازم دقیقاً میگن سبت بیان که این حرف زده، وقت که در تبیان به سراغ عبارتشون ربطی با قاضی تحکیم اصلا نداره. بله؟ چی نباشه؟ آقا ما سریع کلام ازشون وقتی داریم و مربوط به این حده، جای دیگه نداریم. نه، این آیه مال اجرای حده. به صراحتشون داره بگه لیس لعهد اقامت الحدود. وقتی این حده داره میزنه فقط در رابطه این آیه داره میزنه، سریع کلامش داره میگه دیگه. ما حالا مطلب خشخاش بزنیم شاید این نباشه، این شایده به درد میخوره. به صراحت خب اگر بعد اگر من این عبارت رو از یک کتاب دیگه ایشون میگفتن حرف شما درست، من دارم از تبیان میگم. این آیه هم مال اجرای حده، به صراحت هم میگه لاجرای الحدود، نه فقط همش الله زدن تازیه در اجرای حدود، فقط حق امامه و نائب امام، ما یولیه الامام، اون کسی که قاضی منصوب و معزوم باشد. خب دیگه ادامه نمیتونیم بدیم. این به شق دومش، شق اول که نفوذ بود که متاسفانه این درست نشد، که مال سید مرتضی که پیدا نشد، مال شیخ طوسی هم اینه که شیخ اجرای حدود رو به قاضی منصوب و معزول واگذار کرده نه قاضی تحکیم. عرض کنم که ما فعلا پس کسی رو پیدا نکردیم، تا اون شق بعدی انشالله جلسه بعد مال کسانی است که قائلن به عدم نفوذ، که این اهلیت را ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.